أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خدمت بینندگان عزیز، شنونده های محترم، عرض سلام دارم. امیدوارم که این برنامه نیز مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار بگیرد. در بحث انحرافات جنسی که یکی از عوامل سرد شدن کانون گرم خانواده ها و متلاشی شدن این کانون هست، بحث زنا را و انواع حدود که بر این گناه مترتب می شود بیان شد. در ادامه این بحث نکاتی باقی مونده است که به صورت گذرا و خلاصه خدمت شما تقدیم می کنم. اول، وقتی ما انواع و اقسام حدود زنا را برای افراد مختلف بیان می کنیم، این سوال مطرح می شود که بعد از اثبات این گناه و لازم شدن اجرای حد، آیا به تأخیر انداختن اجرای حد از نظر شرعی درست است یا نه؟ باید حد را به سرعت و در زودترین وقت ممکن انجام داد. در پاسخ به این سوال به صورت خلاصه عرض می شود که ابتداءً و در اصل اجرای حد باید زودتر و در اولین فرصت ممکن انجام بشود، منتها مواردی وجود دارد که به تأخیر انداختن حد در این موارد لازم و ضروری است و دانستن این موارد برای ما مهم است. یکی از اون موارد اجرای حد بر زنی که حامله است تا زمانی که فرزندش به دنیا نیامده است و از نفاس خارج نشده حد جاری نمی شود. حالا فرق نمی کند که حدی که بر این زن باید زده شود سنگسار باشد یا تازیانه باشد یا هر حد دیگری باشد. پس این گونه افراد و زنان حامله تا زمانی که فرزندشون به دنیا نیامده حدشون به تأخیر میفتد. دوم، بعد از آنی که زن حامله فرزندش رو به دنیا میآورد، در صورتی که نوزادش کفیل و سرپرست نداشته باشد و بیم و خطر تلف شدن این نوزاد وجود داشته باشد، باز هم بر مادر این نوزاد حد جاری نمی شود، برای اینکه این مادر باید این فرزند را بزرگ کند. اما اگر برای این نوزاد کفیل و سرپرست پیدا بشود، در اون صورت بر مادر این نوزاد حد جاری خواهد شد. سوم، حد کسی به تأخیر می افتد که مریض یا شخص مستحاضه، زنی که به استحاضه مبتلا هست، محکوم به قتل یا رجم و سنگسار محکوم شده باشد، حد بر اونها جاری می شود. ولی اگر محکوم به تازیانه باشد، اجرای حد زدن تازیانه تا زمانی که بیماری اونها خوب نشده است و یا استحاضه زن تمام نشده به تأخیر می افتد. و همچنین زنی که به نفاس مبتلا هست، یعنی فرزندش به دنیا آمده است، حدش به تأخیر می افتد. اما زنی که حائض هست و به عادت ماهانه مبتلا باشد، حد او به تأخیر نمی افتد. چهارمین شخصی که حدش به تأخیر می افتد، کسی است که اگر حد تازیانه باشد، در گرما و سرمای شدید اقامه نمی شود. بنابراین کسانی که محکوم به تازیانه می شوند، مناسب هست در زمستان اول صبح یا در موقعی که هوا خیلی سرد هست حد و زدن تازیانه بر اونها اجرا نشود، بلکه باید در یک هوای گرم در زمستان این کار انجام بشود، و همچنین اگر در تابستان در یک هوای خیلی گرم این کار انجام بشود، در این شرایط انجام نشود، بلکه باید در یک زمانی که خنک‌تر هست این حد بر او جاری بشود، به خاطر اینکه ممکن است در اثر این گرمای شدید و سرمای شدید شخص محکوم به حد بیش از اون چیزی که باید ضرر ببیند ممکن است ضرر ببیند. خب این موارد بود که به واسطه این مسائلی که پیش می آید اجرای حد به تأخیر می افتد. اما در این مسئله یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که قرآن کریم و دستورات الهی در اجرای حد بسیار با شدت برخورد کرده است و اجرای حد را ضروری دانسته است. خب حکمت ها یا فلسفه ای که برای این مسئله قابل ذکر هست باید برای بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی بیان بشود، تا اینکه این حکم یک حکم خیلی وحشتناک و برخلاف دستور عقل و امثال اینها تلقی نشود. در اهمیت اجرای حدود در روایت از امام صادق علیه السلام می خوانیم که حضرت می فرماید اقامت حد خیر من مطر 40 صباحا. اگر یک حدی جاری می شود و به اجرا گذاشته می شود، حضرت می فرماید اینقدر منفعت و فایده برای جامعه دارد که به اندازه که 40 صبح و 40 روز باران مرتب و منظمی ببارد، چگونه این باران باعث شکوفایی زمین می شود. خب اجرای یک حد نیست، حضرت تعبیرش این است که این بهتر است از این بارانی که در 40 روز بر روی زمین ببارد، علاوه بر این که باعث تطهیر زمین می شود، باعث شکوفایی بسیاری از نباتات و موجودات دیگر می شود. خب این یکی از نکته های مهم است، و مهمتر از همه این است که باید در اجرای حد اون احساسات و عواطف که در هر انسان ممکن است وجود داشته باشد مد نظر قرار داده نشود، چون دستور صریح قرآن است که وقتی می فرماید از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما 100 جلده، هر شخص زناکار را چه مرد باشد چه زن باشد باید 100 تازیانه به اونها زده شود. ولا تأخذ کم به هما رعفه، و بعد می فرماید که نسبت به این افراد نباید از مهربانی، از عاطفه و از احساسات کار گرفت، به خاطر اینکه اگر شخص مؤمن هست ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به این گونه افراد با مهربانی و با عاطفه و احساسات برخورد کنید، در حقیقت این حکم الهی را و اون ایمان به خدا و روز قیامت را زیر پا گذاشته اید. و بعد می فرماید ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، نه تنها اجرای حد موضوعیت دارد بلکه شهادت و حاضر شدن عده‌ای از مؤمنین در هنگام اجرای حد نیز یکی از موضوعات است که باید انجام بشود. در این آیه شریفه نکته وجود دارد که قابل یادآوری هست که وقت قرآن کریم از زانیت و زانی شخص زن زناکار رو اول ذکر می کند و مرد رو بعد ذکر می کند، خب در این که مقدم ذکر شدن این زن زناکار ممکن است نکاتی مطرح باشد که یکی از این نکات این است که این که هر مرد زناکار و هر زن زناکار هر دو به گناه خلاف عفت دوچار شدن و یک کار زشت را مرتکب شدن، خب هر دو در این جهت متهم هستند و محکوم هستند. اما در این که زنان یک کار برخلاف عفت انجام میدهد از اونها زشتر و قبیحتر است، برای این که زنان از حجب و حیای بیشتری برخوردار هستند و شکستن این حیا و حجب و عفت برای اونها محکومیت بیشتر و قبح بیشتری دارد. این یک نکته است. نکته دوم این است که در بحث زنا عواقب شومی که هر دو را تهدید می کند و به گردن هر دو می آید، منتها اون عواقب زشت و شومی که بر عهده زن قرار میگیرد بیش از مرد است و این یک امر واضح و روشن است که از این جهت نیز زن زناکار را اول ذکر کردن. و نکته سوم یا احتمال دیگر هم که وجود دارد این است که ممکن است نقش زن در این مسئله بیشتر باشد، برای این که تا زمانی که وسوسه ای از جانب زن صورت نگرفته باشد خب این کار کمتر اتفاق می افتد و در بسیاری از موارد هم ممکن است عامل اصلی خود زن باشد و به همین جهت این نکته برجسته شده است. اما وقتی آیه شریفه رو می‌خوانیم و خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، این سوال پیدا می‌شود که چرا این اجرای حد باید حتما در جمع مؤمنین و در حضور یک عده از مؤمنین صورت بگیرد؟ چرا قرآن کریم به مجازات در جمع اینقدر اهمیت داده و با تأکید زیاد این مسئله رو بیان داشته است؟ نکتش در این است که هدف از اجرای حد تنها این نیست که یک شخصی که گناه مرتکب شده است عبرت بگیرد، بلکه هدف از مجازات و اجرای حد این است که دیگران نیز از این مسئله عبرت بگیرند و به تعبیر دیگر با توجه به بافت زندگی اجتماعی که همه یک جامعه حکم یک کشتی را دارد و اگر کسی یک کشتی را سوراخ می‌کند تنها به خود او لطمه وارد نمی شود بلکه همه اون اهل کشتی و ساکن در اون کشتی را مورد آسیب و ضرر قرار می دهد، در جامعه نیز وقتی یک گناهی مثل زنا صورت می گیرد ضرر او تنها متوجه شخص زناکار نیست، بلکه این گناه یک آسیب است که دامن جامعه را هم می گیرد و برای این آلودگی که متوجه جامعه نیز شده است پاکسازی لازم هست و همان گونه که گناه آشکار شده و آوازه او بین همگان پخش شده است و در دادگاه رسمی این مسئله به اثبات رسیده است، تطهیر اون نیز متناسب با همین علنی شدن گناه باید به صورت علنی برگزار بشود، وگرنه اسلام به هیچ وجه رضایت نمی‌دهد که آبروی کسی تا زمانی که علنی نشده است یک گناهی ریخته بشود، بلکه همواره بر پرده پوشی بر این که آبروی کسی ریخته نشود تأکید می کند. اما وقتی یک گناه علنی می شود، آشکار می شود، خب در این صورت دیگر پرده پوشی و مخفی کردن اون چیزی نیست که انسان بتواند این رو مخفی بسازد و پرده پوشی بر اون داشته باشد. بنابراین وقتی گناه علنی می شود، آوازه اون پخش می شود و قبح گناه کم کم شکسته می شود و مردم اون وحشت و اون زشتی که برای گناه وجود داره اون رو نادیده میگیرن، به واسطه همین مجازات های علنی و آشکار و اجرای حد در حضور عده از مؤمنین باید به یک شکل این مسئله جبران بشود تا اینکه همون قبح گناه و زشتی اون دوباره برگردد به ذهن همگان. بنابراین در جامعه سالم باید تخلف از قانون اهمیت داشته باشد و با اهمیت تلقی بشود. اگر تخلف تکرار بشود مسلمه اهمیت اون قانون شکسته می شود و تجدید آن تنها با علنی شدن کیفر متخلفان و مجازات افراد متخلف ممکن هست. و این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که بسیاری از مردم برای حیثیت و آبروی خود بیش از اون مجازاتی که تحمل میکنن اهمیت میدهن و اعتبار قائلن و خود این علنی بودن مجازات یک داعی و انگیزه بیشتری میشود برای اینکه کسی به سراغ چنین گناهانی نرود. و نکته دیگر هم که در این علنی اجرا شدن حدود میتوانیم بیان بکنیم این است که خود شرمساری مجرم که وقتی مجرم در جمع این گونه حد زده می شود، این شرمساری باعث می شود که شان در آینده دقت بیشتری داشته باشد و از ارتکاب جرم پرهیز بیشتری داشته باشد. و نکته دیگر این است که اگر اجرای حد علنی انجام می شود، بحث رشوه، بحث سازش و امثال اینها و متهم شدن قاضی و افراد دیگر نیز دیگه کاملا از بین می رود. و شاید فایده دیگری هم که برای اون بیان بکنیم این است که در اجرای حد علنی و عمومی، خب اون بحث استبداد و خودرأیی و اظهار سلیقه نمودن قاضی و امثال اونها نیز از بین می رود که اونها نمی توانند با رأی نادرست خودشون حدود بیش از حد و اندازه را بر شخص متهم جاری بسازند و بر اثر همین علنی شدنی اجرای حد بسیاری از شایعات و اتهامات که در مورد افراد مختلف ممکنه زده بشود از بین می رود و خود حضور جمعیت در اجرای حد بسیاری از حقایق را واضح و روشن می سازد. خب این یه نکته است که مطرح شد. نکته دیگر هم که در اخیر به صورت گذرا اشاره کنم این است که در اجرای حد هیچ گونه وساطت و هیچ گونه شفاعتی قابل قبول نیست و در اسلام به شدت مورد مذمت قرار گرفته است. در یک روایت عایشه نقل می کند که زنی از طایفه مخزومیه اشیایی را از مسلمانان به امانت می گرفت و بعد از مدتی منکر می شد. خب این یک نوع سرقت و یک نوع دزدی هست که مال مردم را می گرفت و منکر می شد. پیامبر اکرم دستور دادند که انگشتان این زن به اتهام سرقت و دزدی قطع بشود. بستگان این زن پیش اسامه رفتن که مورد توجه پیامبر بود و از او خواستند که در پیش پیامبر شفاعت کند و وساطت نماید. میگه اسامه وساطت کرد اما پیامبر اکرم فرمود ای اسامه، نبینم تو را که درباره حدی از حدود خداوند نسبت به کسی واسطه شوی که این حد اجرا نشود. بعدم پیامبر یک سخنرانی فرمودند و در اون سخنرانی خودشون این نکته مهم رو بیان میکند و میفرماید که هلاکت افراد گذشته به واسطه این امر بود که وقتی افراد موقعیت دار، افراد متمکن، افراد مشهور و معروف و ثروتمندان و پولداران به یک گناه متهم میشدند و دچار لغزش میشدند، حد بر اونها جاری نمیشد. عده با وساطت و امثال اونها را از اجرای حد بالاخره دور می ساختن. اما زمانی که افراد ضعیف و افراد ناتوان و کسانی که واسطه نداشتند دچار لغزش می شدن، بر اونها حد جاری می شد. خود این تبعیض در اجرای حد موجب هلاکت امتهای گذشته شدند. بعد حضرت قسم یاد می کند که قسم به اون کسی که جانم به دست اوست، اگر دخترم فاطمه باشد دستش را قطع خواهم کرد، و سپس حد را بر اون زن جاری کرد. خب این مسئله نشان دهنده این است که در اسلام نباید تبعیضی قائل شد و ثانیا احکام را باید همان گونه که هست اجرا کرد و در نتیجه همین اجرای حد است که بسیاری از فواید آثار هم برای خود شخص مجرم و گناهکار مترتب می شود و هم برای جامعه که شاهد چنین جرم و جنایتی بودن. حالا برخی از آثار و فواید را هم در جلسه دیگر خدمت شما اشاره خواهم کرد. امیدوارم خداوند متعال همه ما، جامعه ما را و همه مسلمانان را از ارتکاب چنین گناهان محفوظ بدارد که انشاءالله اصلا چنین اجرای حدی پیش نیاید. با چنین امیدی همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.